أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطيبين. لاسی ما بقیت الله فلردین روحی برواح العالمین له الفدا. اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل الساقه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه و ارزک طوقا و تمتعه فیها طویلا. شام جمعه است، محضر نورانی آقا و مولامون حضرت مهدی سلام الله علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. هدیه به روح همه شهدا، به خصوص شهدای مقاومت، شهدای غزه، شهدای لبنان، زن و کودک ناشناسی که جز شهداست و مفاخر شهدا، شهدای بزرگ، شهید حنیه، شهید سنوار، شهید سید حسن نصرالله، شهید سید هاشم و همه شهدای دیگری که بودن اوایل طوفان الاقصا. خانواده اصالتا بهبهانی اونجا جز شهدا بود. به روح مطهر همشون تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. قبل از شروع بحث تشکر ویژه‌ای و سپاس ویژه‌ای از یکی از ورزشکاران ارزشمند این دیار متعلق به شهرستان بهمه‌ای و همشهری شما بهبهانی ها، احمد رضای محسن نژاد عزیز که سر دوشک به اصطلاح کشتی با رژیم صهیونیستی حاضر نشد تا مهر تأییدی نزنه بر جنایت هایی که می کنن. انشاءالله که این غیرتمندی ها در همه صنوف و در همه مردم هست بیشتر بشه. سلامتی خودتون، خانواده هاتون، این ورزشکار عزیز و خانواده محترمشونم تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. راستش حرف بسیاره و بنده هم واقعا شرمندم از همین مقدار تأخیری که در جلسه هست. همه ی حرف رو نمیشود اینجا زد، شاید یه دسته از حرف ها بود که فقط با خودتون باید میزدم که مجالش نشد و جور نمیشه وقت دیگری. این بحثی که تقدیمتون میکنم یه خواهشی دارم، شاید مصرف نفسی نداشته باشه ولی مصرف غیری خیلی داره. خودتون به دلایل متعدد دیگری اهل جبهه مقاومت باشید، اما ما باید یه خانشی بکنیم برای همکلاسی هامون و همسایه هامون و اطرافمون، اونها رو هم راه بندازیم که هستن خیلی ها تو صحنه هستن، اما واضح‌تر و روشن‌تر من یه خورده رک بگم، حس بالفعل مقاومت توی این شرایط حساس، نه کلن که 40 سال ما مقاومت داریم میکنیم، نه مقاومت در خصوص این پنجه در انداختن با اسرائیل توی این جنگ وجودی که او رو بی‌محابا کرده و هر جنایتی رو براش ممکن کرده، یعنی جنایت‌های بعدیش ممکن از جنایت‌های قبلیش وخیم‌تر، عجیب‌تر و غیر قابل پیشبینی تر باشه. باید آماده مقاومت در چنین سطحی باشیم که جالبه آمادگیش بیشترین بازدارندگی است. یعنی هر چقدر این مقاومت شعاع بیشتری پیدا بکنه، بازدارندگی بهتری رو پیدا میکنه. کسی که از جنگ میترسه، کسی که میگه آقا الان اگر تأسیسات ما رو بزنه ما رو به چند سال عقب یا دهها عقب برمیگردونه، اگر میخواد این جسارت رو اون نکنه، مقاومت رو بالفعل بکنید. مقاومت بالفعل یعنی مقاومتی که داره پدید خلق میکنه، داده آثاری ازش میاد بیرون. یعنی وقتی هوای کلی شهرها رو میگیرن، استانها رو میگیرن، میگن این مردم آمادن، این مردم مقاومن، این مردم پشت مثلا تصمیم اوکرانانشون در قبال اسرائیل میستن. این خیلی قدرت بازدارندگی بالایی داره. از این حیث این بحث رو خدمت شریفتون تقدیم میکنم. حزب الله لبنان رو در نظر بگیرید که الان محور اصلی مقاومت و توی ارنجی که ریخته شده نوک پیکان حزب الله است و نقش ماها نقش پشتیبانه. قرار نیست ما مستقیم وارد جنگ با اسرائیل بشیم، ولی دین بزرگی درباره حزب الله داریم، چون اون پنجره اصلی رو او انداخته و باید واقعا کمک بشه تو این زمینه. حزب الله لبنان در یک کشوری زندگی کرده در تمام این سالها که هم به لحاظ مذهب هم به لحاظ قومیت خب متعددن و جمع کردن این توی یه گفتمان واحد خیلی سخت‌تر از ملت ایران که یک دولتی یک حکومتی را آخرش انتخاب کردن، گلایه هایی هم بعضی داشته باشن، آخرش یک دولت ملتی اینجا شکل گرفته، مثل یک حزب در اونجا نیست که با مسیحی طرفه، با سنی طرفه، با مثلا گرایش های مختلف حتی درون گرایش های سیاسی مختلفه. 14 مارس داره، 8 مارس نمیدونم چی داره، خیلی تشتت بالایی است. حزب الله تونست مقاومت رو یه امری مادامی که سید بزرگوار بودش، واقعا اعجاز کلام ایشون و صدق رفتار ایشون نسبت به کلامشون اینو جا انداخته بود که مقاومت یک امر ملی است، نه امر شیعی است، نه امر مال حزب الله است. فقط این که اون کسی که فداکاری های حزب الله هم نمی کرد عملا پشتیبان حزب الله بود. و میبینید بعضی دندون هایی هم که این مدت میبینید تیز شده برای بعد از سیده که دیگه الان این قدرت بزرگ، این بلنگوی بزرگ جهان اسلام در دنیای عرب الان نیست و بعضی طمع کردن که حالا خبرهاشو میبینید تو این روزا. من به نظرم میاد برای گرایش های مختلفی که توی کشور ما هم هست باید یک قرائت ملی از مقاومت بشه که خب خیلی ارزش عریضه و حرفای زیادی دربارش میشه زد. من شاید فهرستوار بگم و عزیزانی باید بیشتر سر این حرف بزنن، ولی محتوای اینجوری رو رصد کنید خودتون بهتر از آن چیزی که بنده میگم و به اشتراک بگذارید تو گفتگوهای خانوادگی، توی گروه هایی که هستید، که یک امر ملی، یک امر ایرانی تلقی بشه. حالا اسلام سر جای خودش، ایدئولوژی و مباحث سیاسی و انقلاب اسلامی جای خودش، به یه خانش ملی هم بهترین چاره، و یا بهتر بگم تنها چاره، مقاومت. چاره ای که هزینه های بسیار کمتری از رقیب خودش که سازش هست داره. من سعی میکنم خیلی سریع یه گزارشی از این ماجرا بدم. ببینید پس همینجا میخوام بگم که مقاومت صرفاً یه مقوله دینی نیست، صرفاً یه مقوله ایدئولوژیک نیست. اصلا ما تو این لحظه ای که با هم گفتگو میکنیم، مقاومت برای نگه داشتن مسجد الاقصا به عنوان قبله اول مسلمان ها نیست، نه ای که او از ارزش افتاده ها. مسئله خیلی عمیق‌تر از یه حرف هاست که یه کسی بگه آقا یه مسجدی میارزه این همه دعوا سرش، آقا اصلا بدید بره، چه فرقی میکنه حالا این مسجد دست شما باشه یا دست یهودی ها باشه، که میبینید بعضی کد سلیقه تنزیل میدن و امرو تا اینجا. میخوام بگم اصلا خیلی مسئله فراتر از اینها. مقاومت یه امر ملی است انسانی تر بخوام بگم، مقاومت برای من و شمای ایرانی، عراقی، لبنانی، سوری، فلسطینی، یمنی، حتی نه همه این کشورهایی که درگیرن، الان همه این کشورها درگیر نیستن، حتی عربستانی خواهم گفت، حتی عربستانی و بعضی های دیگه، یه امریست برای زندگی کردن. یعنی اگر میخواهی زندگی بکنی باید مقاومت کنی. یه چیزی نیست که بگیم حالا آقا تو رو خدا ما از طلا بودن پشیمان گشته ایم، دیگه خسته شدیم، یا مثلا خانش های سیاسی عده‌ای خیلی تنده و او نمیشه و او جوری که شعارش میدید اصلا خودتونم اجور اقدام نمی کنید و ما رو معلق گذاشتید تو آسمان شعارتون و عملتون. اگه میخواید اسرائیل رو محوش کنید خب الان وقتشه دیگه، برید محوش کنید. اگه قرار نیست محوش کنید خب دیگه شعارشو ندید، ولمون کنید. میخوام اصلا کلن از این بحث بیایم بیرون، بگیم که ما خانش سیاسی ایدئولوژیک نمیخوایم، یه خانش ملی میخوایم بکنیم، مقاومت برای زندگی. یه داستانی رو باید سریع بگم تا برسم به این بحثه. خوب دقت کنید، سرمایه‌داری وقتی پیدا شد توی دنیای غرب که دیگه شکل‌گیریش قرن 16 و 17 است و صورتبندی تئوریکش قرن 18 همه، وقتی شکل گرفت به شکل به اصطلاح اقتضایی خودش، دنیای سرمایه‌داری دنیای خشنی است، اقتضاء سرمایه‌داری اقتضاء عجیبی است، مثل دوره ثروتمندان گذشته نیست. کسی قیاس نکنه سرمایه‌داری رو با دوره ای که تاریخ حاتم طائی داشته یا مثلا قارون داشته. اونا ثروتمندان بزرگی بودن. سرمایه‌داری یک نظامه، فقط آدم‌های پولدار نیستن. اصلا او پولم حتما یه پول فیزیکالی نیست، یه اعتباری است که دائما از خودش میخوره و افزون میشه و این یه اقتضائاتی داره. این نظام طبقاتی کردن حتما لابد منهشه، این مکیدن همه سرمایه ها در همه جای دنیا و برای یه عده ارزش افزوده درست کردن اقتضاء ذاتی سرمایه داریه. خب پدیده ای که بخوایم حرف بزنیم باید یک ساعت دربارش حرف بزنیم شکل گرفته، بر اساسش آروم آروم دولت‌هایی شکل گرفتن، دولت ملت‌هایی شکل گرفتن، از نظام فئودالیته دولت‌های مرکزی اینجوری در آمدن، انقلاب صنعتی شده، دست دراز کردن. این گام‌ها مهمه. گام اول این بود دست دراز کردن، دین مسیحیت رو متناسب کردن با سرمایه‌داری، اسمش شد پروتستانتیزم. پروتستان یه خانشی از مسیحیت 16 قرن بعد از مسیح، یعنی 16 قرن از تولد مسیح گذشته تازه یه مذهبی در آمده. شما تصورش کنید مثلا الان یه مذهبی از اسلام در بیاد بعد از مثلا 14 قرن 15 قرن، یکی تا الان کجا بوده؟ نبوده تا الان اونجا، ولی کسی این سؤال رو نکرد. پروتستان خانشی بود که در یک کلام متناسب کرد مسیحیت را برای سرمایه داری. هر چقدر مسیحیت از زهد میگفت و یه عیسایی که آسمان لحاف او بود و ریگهای بیابان هم سنگ او بودن و حرفهاش پر از این بود که اصلا ثروتمند و سرمایه‌دار وارد ملکوت عالم نمیشود، الان تو انجیل موجود هم هست، توی انجیل لوقا اگر ملاحظه کنید، لوقا تو انجیل ها مثل ابوذر ماست، ابوذر برای اصحاب پیامبر ماست، خیلی ضد سرمایه‌داریه. این خانش ها رفت کنار، توجیه ربا آمد، نمیدونم ثروت اندوزی آمد، کلن یه چیز دیگه ای شد، یعنی مسیحیت متناسب شد، چون یه مانع بود دیگه، یه مانع جدی فرهنگی بود. در دنیای اروپایی که اکثرش مسیحی بودن میخواست نزد بگیره سرمایه‌داری، ماشینش آمده بود، استعمارش آمده بود، اما دینش مانع بود، این دینه رو بازسازی کردن. پروتستان این اتفاقه رو درست کرد، متناسبش کرد، که وبر صراحتن میگه اصلا پروتستانتیزم اخلاق سرمایه‌داریه. شما بخواید برای سرمایه‌داری یه مانیفست اخلاقی مذهبی بنویسید، باید دین پروتستانتیزم رو یا همین به اسلام مذهب پروتستان رو بهش پیوست کنید. خب جنگ‌های جهانی بعد از این شکل گرفت که خیلی بدتر از جنگ‌های صلیبی. من خیلی فهرستوار میخوام این قصه ای رو تند میخوام بگذارم تا سر نقطه‌ای که هستیم برسم. یه بار اونها با این ور دنیا که مسلمان ها بودن جنگ کرده بودن، جنگ صلیبی، اون روزی که مسیحیت کاتولیک بودن. مسیحیت کاتولیک یه وقتی به اصطلاح صلیب عیسی رو بلند کرد، 200 سال با مسلمان ها جنگیدن، از جمله تو همین بیت المقدس. یکی از جنگ های اصلی همینجا بود، صلاح الدین ایوبی همینجا مثلا فرض کنید بعدن درگیری هایی که پیش آمد. خب این 200 سالی که اونها جنگیدن یه خسارت هایی زدن. جنگ جهانی دوباره در این منطقه، البته بین خودشون، بین قدرت های بزرگ شکل گرفت، نه اونها با ما، اما لطماتشو ما دیدیم. آمریکا طرف جنگ بود، اما جنگ در قاره آمریکا نبود، تو کشورهای ما اتفاق می افتاد. شاه ما گفته بود ما بی‌طرفیم، اما ما اشغال شدیم. همین الان بگید با آقایونی که میگن ما بی‌طرف باشیم، ما سابقه بی‌طرفی داشتیم، بی‌طرفی ما رو اشغال کردن. اشغالی کردن که درش کلی مردم کشته شدن. حالا آمارها رو دیگه مستحضری در قحطی بزرگی که همینها توی ایامی که در ایران بودن تو جنگ جهانی چقدر ایرانی کشته شد برای یه چیز. ما بی‌طرف هم بودیم. توجه میکنید خیلی خشونت‌های عجیب تری که اصلا بشر تو الان به خودش ندیده، مثل جنگ‌های جهانی، یعنی به خودش ندیده، الان تو غزه بدترش رو می‌بینه، قبلش هرگز سابقه نداشته. هیچ چنگیزی، هیچ نمرودی، هیچ کسی روی زمین اینجور خون نریخته بود. کسی تو الان اتم کشف نکرده بود، اتم توی شهری نزده بود نسل و هرس رو نابود کنه. این جنگ درست کرد. بعد اثر دیگرش این بود که امت اسلامی رو شرح شرح کردن، تکه تکه کردن، نقطه های عطف و ای بگیرها. یه بار دست راز کردن مسیحیت و سازگار رو خودشون کردن، این قرن 16 بود. قرن 19 و 20 این اتفاقهای جنگ جهانی افتاد که آمدن به اصطلاح دیگه تکه تکه کردن امت اسلام که یک امتی بود، تکه تکه کردن. تکه تکه کردنش خیلی عجیبه. هر کشوری مستقل شده سر یه گسلی استواره. حالا دوستانی که اهل مطالعه هستن اینجا کلی از این نمیخوام دیگه اس بگم و سند بگم که خستتون بکنم، همه جا سر گسله. اگر عراق جدید تشکیل شد، اگر همین فلسطین جدید تشکیل شد، اگر بحرین درست شد، نمیدونم اگر امارات درست شد، کی درست شد که اینا بعضی زودتر بعضی عقبتر، همه سر گسل. گسل قومیتی. نصف کردا تو ما هستن، نصفشون اون ورن، نصف سنی ها این ورن، نصف سنی ها اون ورن، وسطش یک کشور شده. چرا؟ او کسایی که اینو نوشتن که اسماشون تو تاریخ هست، توافقاتشون هست، میتونید حالا مفصل توی تاریخ گفته شده، تعمدی داشتن در این که کشوربندی امت واحد اسلامی که همش یک مملکت بود الان فقط تکه پاره نشه، تکه پاره ای بشود که هیچ جوری دیگه نشه با هم جمعش کرد، رو به تجزیه بیشتر باشد نه رو به تألیف بیشتر. راهش اینه که سر گسل ها درستشون. الان کشور خودتون نگاه کنید، ما آذربایجان داریم، اونا اونورم آذربایجانه. پان ترکیز میگیره. تو اگر بگی همه ترک ها با هم، هم تو کشور تو گسل فعال میشه، هم آذربایجانی ها میگن بیا، هم مثلا ترکیه ها ممکنه بگه جور دیگه بگن، بتونی اینجا دوباره تجزیه درست بکنی، یه قسمتی از ایران رو بکنی ببری. کردها این ور ازن در عراق هم هست. این کشور بندی ببینین، همه سر حساب، سر گسل های زلزله درست کردن که خودشون هم استاد زلزله در این گسل ها هستن. هر وقت خواستن این گسل ها رو فعال کنن، یا نیروی جهنده امت اسلام را جلوی یک پارچگیشو بگیرن، یا اصلا تجزیه بیشترش نتیجه بگیرن. اینم اتفاق دیگری بود که درست کردم. سه، یه پدیده مدرنی به نام صهیونیسم درست کردن. خواهش می‌کنم اینجا رو دقت کنید. یهود همیشه بوده،
اما صهیونیسم یه پدیده مدرنه، پدیده است که توی همین ماجراهایی که میگم به موازات تجزیه ما او درست شده. اینجا گام دومشونه که دست دراز کردن به سمت یهودیت، از یهودیت یه خانش مدرنی کردن. حالا کسی دم در به من نگه که آقا همو پروتستان هم یهودی ها توش تأثیر داشتن، اصلا یه خانش یهودی از مسیحیت بود، باشه تو اون مرتبه باشه، ولی اینجا یک کشور مستقلی که بر اساس آموزه های مدرن باشه، حواسا به من، الان شما کشور اسرائیل به حسب نظام ادارش یک کشور سکولاره، شهروندانش اما یهودی هست. یعنی شما میبینید الان خیلی از چیزهایی که در شعائر و مناسک یهودی ممنوعه، حالا حتی یهودی های افراطی رو نمیگم، اما متداول یهودی ها، خب دولت مردان اسرائیل دوچارشن، همونا رعایت میکنن، پایتخت همجنسبازای دنیا اسرائیله. توجه میکنید پدیده مدرنیه، صهیونیسم یک ایدئولوژی مدرنه، اما سر کی سوار شده؟ سر قوم یهود. سر قوم یهود اول یه خانشی از یهودیت کردن که صهیونیسم توش باشه، که هستن تو دنیا یهودی هایی که صهیونیست نیستن، حالا با اونها هرچی گلایه دارید در سابقه تاریخیشون سر جای خودش، اما شریک این ماجرا نیستن، میگن ما این خانش رو قبول نداریم، یه خانش مدرن اینجوری کردن. اتفاق بعدی این بود که کشوری، چون میخواستن یه دولت ملت درست کنن، کشوری که برای اینها خواستن در نظر بگیرن، آوردن توی دنیای ما قرارش دادن. و یکی از معماهای عجیب تاریخ، هژمونی ای که ساختن که چرا یهودیت یک کشور داشته باشن، کشتار هیتلر در جنگ جهانی بود، همون مسئله هولوکاست، که اینقدر گفتن و اینقدر نوشتن و اینقدر اسطوره‌اش کردن که کسی نمیتونه بهش دست بزنه، کسی نمیتونه، جرمه. اکثر کشورهای اروپایی بحث علمی کردن درباره هولوکاست جرمه، یعنی منطقه قرمزه، دورشو خط کشیدن اینو دست نزنید، از بس خواستن یه مظلوم. خب حالا میخوام به اینا یک کشور بدن، 6 میلیون یهودی رو کشتن، خیلی هاشون رو نمیدونم صابون کردن، چیکار کردن، یه قصه هایی کردن، حالا عدد درسته غلطه اونا رو اصلا نمیخوام واردش بشم. خب کشور میخواید درست بکنید، تو کشور خودتون یک کشوری بدید، آلمان کشته دیگه، شرقی غربی شده، شرقیشو بدید اونا، غربیش برای خودتون، یه استان از آلمان رو بدید اونا، نه نه شما آسیایی ها باید بدیدش. عجیبه، قبرس انتخاب اولیه خود اینها بود، حتی قرائت صهیونیستش، خاک وقتی خواست انتخاب کنه یه قسمتی از قبرس بود. مسیحیان صهیونیسم که پروتستانن به علاوه ای، یعنی همون خانشی که قبلا درست کرده بودن، براش فرستادن عهد عتیق رو فسفوری کردن، گفتن تو حق نداری هر جایی بری، تو فقط باید بری در اورشلیم، پس کشورت فقط اینجاست. کی گفت؟ مسیحی صهیونیسم که قلب ریاکتور سرمایه‌داریه، او گفت تو که داریم درستت میکنی و خودت هم پذیرفتی، حق نداری تو قبرس و تو یونان و تو اینا، نباید بری حتما اورشلیم. آقا اونجا معرکه دعواست، هرچی نبی خدا هست اونجا آمده، اونجا هم اسحاقی هم اسماعیلیه، شاخه اسحاقیش که معلومه، شاخه اسماعیلیش هم معلومه، پیغمبر اینجا اسرا رفته و نمیدونم یه اتفاقای دیگه، نه همینجا باید. هم خوب دقت کنید چی میگم، اسرائیل اساره همه فضائل غرب مدرنه، گفتم فضائل پیش تو رضائله، پیش اونا خودشون فضائله، یعنی هر چه غرب دارد یه امپیتری شده اسرائیل، یه خانش مدرن از یهودیت که روح سرمایداری درشه، همه روح تجاوز طلبی این تمدن درشه و جای گذاشتنش درون امت اسلام در آسیاست که همی فلسطینه، اینجا باید بیان، که دوباره اول تحت قیمومیت انگلیس شروع شد، الان دیگه صاحبش آمریکاست. توجه میکنید این هم اتفاق مهم دیگری که باید لحاظش کنید که اینجا اومده، تا اینجا اومده. اولی که آوردن، حالا اینم قشنگ بگم، این بار که آوردن بعد از جنگ جهانی
مثلا 1948 به بعد دیگه این اتفاقا هی در حال شکل‌گیریه، تا بعدن 67 و اون مثلا قراردادهایی که بسته شد و اینا دیگه دارای خاک شدن و آروم آروم کشور داشت. یه افسر فرانسوی به نام جنرال گرو وارد سوریه شد. قبر صلاح الدین ایوبی تو سوریه است. صلاح الدین ایوبی کسی است که قدس رو فتح کرده، تو اون جنگی که عرض میکنم با اینها داشت، قدس رو فتح کرده و اینها رو بیرون کرد. زدن به قبر این افسر فرانسوی، زد به قبر صلاح الدین، گفت ما بازگشتیم. حالا کی اون بوده الان کیه؟ وقتی برگشتن، اتفاق بعدی خیلی مهمه، خوب دقت کنید. پس الان سگام گفتم، اول مسیحیت رو متناسب سازی کرد با سرمایه‌داری، بعد شروع شد تجاوزهای سرمایه‌داری، استعماری که در درونش دو جنگ جهانی بزرگ اتفاق افتاد که بشر تا الان به خودش ندیده بود، و بعد امت اسلام رو تکه پاره کردن، همش هم سر و گسل گذاشتن. وقتی خواستن براش تو سازمان ملل کشور درست کنن و سازمان ملل درست کنن، همش مرزکشی هاشون سایسپیکو و دیگران یه طوری طراحی کردن که سر گسل باشه. و بعد تو مرحله بعدی دست راست کردن، تو همین همزمان که میگم، از یهودیت هم یه خانش صهیونیستی کردن، هم دینش رو صهیونیستی خواندن و هم کشوری که براش انتخاب کردن تو قلب جهان اسلام قرارش دادن و همه قدرتشون رو آوردن پشتش. خب و او همه تمدن غربه، او آینه تمدن غرب نزد ما آسیایی ها که حتی به رخمون بکشن. الان هم میبینید زیاد تو ادبیاتشون میگن تنها کشوری که دموکراسی دارد در خاورمیانه اسرائیل است، چون اصلا ما که موتن دموکراسی لیبرالیم. تو آسیا فقط یکی داره، تو خاورمیانه، نه آسیا، تو خاورمیانه فقط یکی داره که اونم اسرائیله. میخوام بگم همه فضایل ما غربی ها اونجاست، اصلا آدماش هم از اروپا آمده بودن دیگه، هیچ کدام مال خود آسیا نبودن، رانده شده های همون کشورها که یه روزی توی خوکدونی نگه داشته میشدن با اون افسانه ای که بلا هولوکاست ساختن، اینا همه مهاجرت کردن، برداشتن آمدن اینجا، عمده جمعیتش از اروپا آمد. توجه میکنید؟ نکته مهمش اینه، این دوگامو خیلی دقت کنید. الان که دارن تأسیسش میکنن، اول بحران مشروعیت داره. چرا دو چهارتاست؟ اولا چرا ما رو تجزیه کردید؟ ما یه کشور واحدی بودیم، یه امت واحدی بودیم، بعد حالا تجزیه‌مون کردید؟ چرا همون رو سر گسل نشوندی؟ نصف آذری ها ایور، نصف آذری ها اوور، نصف کردها ایور، نصف کردها اوور، نصف عربا ایور، نصف عربا اوور. آقا صدام نیومده بود خوزستان شما رو جدا بکنه بگه آقا اینم عرب ها با هم. قبلش هم فرض بکنی شیخ ازل و دیگران تو دوره پهلوی هم همین کارو می‌خواستن بکنن، اصلا سر گسله. توجه می‌کنید؟ حالا از همه اینا گذشته، کشور رو آوردید دادید دست صهیونیستی که از جاهای دیگه آوردید تو کشور ما گذاشتید. خب یه جوری آخه ما چرا باید اینا رو بپذیریم اینجا؟ که اندازه بولدوزرهاشون ساختمون بخرن، خونه بخرن، زمین بخرن، مابقیشو با بولدوزر حل بکنن. که هر کسی عدد و رقم‌ها رو بره بررسی بکنه، اینا اون مقداری که اینا پول دادن و زمین خریدن اندازه بولدوزرهاشونه. مابقی به زوره. همون موقع علمای اسلام، خیلی یک نکته های جالبی که ما به تشیع خودمون افتخار میکنیم، همون موقع بعضی از بزرگان اهل سنت آموزگار قدس استفتا میکنه از مرجع نجف درباره فروش زمین ها به یهودی ها. مرجع شیعیان در نجف هنوز کجا تا انقلاب اسلامی؟ میگه فروش زمین از سوی مسلمان به یهودی حرام است، اگر کسی این کارو بکنه بر میتش نماز نخونید، باهاش ارتباط نگیرید، باهاش معامله نکنید، مثل کافر باهاش برخورد کنید. میدیدن امروز رو. این شعار جمهوری اسلامی نیست. یه از درون 40 سال قبل از جمهوری اسلامی شروع شده بود این مقابله با اسرائیل. اما جون نداشت تا وقتی که امام بزرگوار ما این کارو نکرد. خب این سوال بود دیگه که اینا چرا کشورشون اینجا؟ اینجا برای حل بحران مشروعیت شروع کردن شناسنامه ساختن. من دو تاشو میگم، خیلی بیشتر از اینا میشه تحقیق کرد و در آورد. یکی استفاده بزرگی که از هالیوود کردن، یکی هم استفاده ای که از کورش ما کردن. هالیوود شروع کرد فیلم ساختن. از بن هور و نمیدونم از ده فرمان و از کجا و کجا که چی بگه به دنیا؟ بگه آقا اینا به کشور خودشون برگشتن. اینا از زمان حضرت موسی اینجا بودن، اینا تو زمان سلیمان اینجا بودن،
بالاخره مثلا هالیوود فیلم دینی چرا الان نمیسازه؟ نه نه، الان اون موقع لازم داشت که شناسنامه درست کنه برای اینا. جشنهای 2500 ساله ما رو سند دارم میگم، 1340 تو اسرائیل گرفته شد، 1350 تو ایران گرفته شد، 10 سال زودتر اونا گرفته. مشاور اسدالله علم برای جشنهای 2500 ساله، چون ما خیلی بزرگ گرفتیم، عالمگیر جشن گرفتیم، نه اندازه اونجا. سرچ بکنید الان اسم کوروش بعضی شاراهای مثلا اسرائیل به این اسم هست. چه استفاده از کوروش کردن؟ آقا کوروش ما رو برگردونده اینجا. کوروش که شاه بزرگ این منطقه بوده، امپراتور این منطقه بوده، چند قرن قبل از میلادم بوده، ما رو برده اینجا، پس ما به خونمون برگشتیم. اما با ما چی کار کردن؟ با تمدن ما آقای باستانگرا، با تمدن ما چی کار کردن؟ شهر سوخته سیستان چقدر قبل از کوروشه؟ او مبدع تاریخ تو نیست، در حالی که خب تاریخ اگر میخواید درست کنی که شهر سوخته سیستان هم آثار تمدنی بزرگتری از هخامنشی داره و هم خیلی قبلشه. تاریخ من از اونجا شروع میشه، نه از کوروش شروع میشه. خب باشه، کوروش، تولد کوروش نه، فتح اورشلیم توسط کوروش مبدع تاریخ تو خواهد بود. کی مشورتو داد به اسدالله علم که جشن 2500 ساله رو به خرج محمد رضای پهلوی تو دنیا پهن بکنن و همه دنیا صدادار بشن، نمایندگان همه دنیا درست باشن، جمع بشن؟ تو فکر کردی جشن ما رو گرفتن؟ جشن یهود رو گرفتن. کوروش اگر اون روز شما رو برگردانده باشه به این مقصد خودتون، به این خانه خودتون، کار بسیار درستی کرده. او روز قبل از میلاد مسیح بوده دیگه، درسته؟ کوروش قبل از میلاد مسیح میشه دیگه، به حسب تاریخی که اینا دارن میگن، چون کل تاریخ کوروش هم دست یهودی هاست، یه چند تا کتیبه است که فقط یهودی ها بلدن ترجمهش کنن. یعنی ما هم الان هر چی میگیم از اونا میگیم، ما میگیم مثلا همین هایی که شما میگید. خب کوروش که قبل از میلاد مسیح بوده، قبل از میلاد مسیح دین حق دین موسی بوده. پس اگر شما رو که رانده شده یه توسط بخت و نصر و دیگران بودید برگردونده به جای خودتون، کار دینی و درستی کرده. اما آیا این دلیل میشه که شما این همه قرن بعدش بیاد مدعی اون زمین بشید؟ میپذیرید ما هم الان همه ایالتهای کوروش و داریوش رو تمنا بکنیم تو دنیا؟ وقت چی میمونه تو دنیا که مال ما نبوده باشه؟ کجای دنیا دیگه هست از این دنیایی که بهش میگید دنیا؟ کجای اروپا و آسیا دیگه پیدا میشه که جز سلسله‌های پادشاهی ایران نبوده باشه؟ خب ما هم الان پاشیم ادعاشو بکنیم. آقای تدی کولک، سرچ کنید دربارش تو اسناد، تدی کولک یه مشاور یهودی است به اسدالله علم که برگزار وزیر دربار بود، برگزار کننده جشن‌های 2500 ساله بود، اینجور مشورت داد. ای تو مقطعی بود که میخواستن مشروعیت درست کنن که ببینید هم فیلم ها ساخته شد، هم تمدن بزرگ آریایی سه میذاره که ما اینجا بودیم، که هنوز جا پا خودشون رو محکم کنن. تا اینجا قصه‌م تمام شد، حالا برسم سر اصل حرف. یه نکته دیگه هم بگم از بیرون که خوبتر روشن بشه. اینا وقتی جای پای خودشون رو محکم کردن، بر اعراب که بیروز شدن، چون تسلیحات برتری داشتن، آمریکا و قدرت‌های بزرگ انگلیس پشتشون بود، تو جنگ‌های 6 روزه بر عرب پیروز شدن، مقاومت‌های درونی گروه‌های فلسطینی رو هم در هم شکستن، آخرینش یاسر عرفات بود، تفنگ و زمین گذاشت که با مذاکره دارای کشور اسرائیل بشه. آخ یادم نمیدونه چی بگه. امروز قوم ما 4 تا امام به سر پا میشن میگن آقا دو کشوری، الگوی آمریکایی‌ها، اونم آمریکایی‌های دموکرات، نه جمهوری‌خواه. جمهوری‌خواه هم مخالف دو دولتی هستن، کلشو میخوان بدن اسرائیل. اوباما و دموکرات‌ها میگن آقا دو کشور دو دولت. خب یاسر عرفات که رفت دنبال دو دولتی، دولت گیرش اومد، دولت بهش دادن. خودگردان که دولت نیست، عزیزان من، نتانیاهو تصمیم بگیره نه خودگردان، نه آب داره، نه برق داره، نه هیچی نداره، همه رو اونجا فیوزشو میبنده، حالا برو خودتو بگردون ای بلدی. دولت نداد که. عرفات بعد از او شروع کرد دوباره بیاد مبارزه بکنه که بعد ترورش کردن. دید من اشتباه کردم، سلا زمین گذاشتم، اصلا اینا دولت نمیدن، بلاوی که چی دولت بدن، این خاک کلش مال ما بوده. الان یه کنج باریکی که خب میبینید چقدر بوده الان چقدر شده، یه کوچولو رو بدن و همونم نمیدن به عنوان یه دولت. میگم الان چون اونا شما رو آدم حساب نمی کنن، روندن اینجا و که تقسیم خودم رو باید سر جاش بگم. نکته ای که میخوام اضافه بکنم اینه که اینجا دیگه خیلی برای خودشون ایجاد قدرت شد، همزمانش یه چیز دیگه هم اتفاق افتاده تو این سالها، اینو خیلی روش لحاظ کنید. اتفاقای بزرگو دارم کنار هم قرار میدم. از 11 سپتامبر به این ور ما نمیگیم، حالا من دیگه مقالش رو تو کانالم گذاشتم که ببینید از خود اونها، ما نمیگیم، نویسندگان غربی میگن از 11 سپتامبر به این ور، که ما شاید تحقیق کنیم خیلی قبلش هم همین بوده، دیگر آمریکا از توسعه و تجارت به عنوان سلاح استفاده میکنن. کاش برای عزیزان تو این زمینه مطالعه بکنن. تو محافل خانوادگی 10 دقیقه 5 دقیقه جوان حزب اللهی شروع کنه درباره حرف بزنه. میدونید چرا میگم این مهمه؟ چون بعضیا فکر میکنن یه تجارتی هست، یه دعواهای امنیتی نظامی هم هست. این دعواهای امنیتی نظامی که معمولا هم سر مسائل ایدئولوژیکه، نمیذاره چرخ تجارت خوب به چرخه. یه کسایی او دعواهای ایدئولوژیکو ندارن، راحت دارن میرن جلو. ما چون داریم دعوای نظامی امنیتی با اتحادیه اروپا و آمریکا اجازه نمیده تو تجارت جهانی سهممونو ببریم. این ساده باوری تو خیلی مردم ایران هست، چون متفکرانی دارن میگن، چون نویسندگان و روشنفکرانی دارن اینو پمپاژ میکنن، در حالی که اینها رو حواله بدید به همون نویسنده های غربی، بگید اینجا همه ایدئولوژیک فکر میکنن، اونجا که علمی میاندیشن میگن از 11 سپتامبر به بعد دیگه تجارت یکی از اسلحه های آمریکاست. قصهش هم بهانه‌شو خوب جور کردن، گفتن بن لادن که آمده این برجای دوقلو رو خراب کرده، ما میخوایم رصدش کنیم. یکی از چیزهایی که باید رصدش کنیم تراکنش‌های مالی القاعده است. تراکنش‌های مالی القاعده رو بخوایم استفاده بکنیم که کجاست و چیکار میکنه، ما این کابل‌های اصلی به اصطلاح فیبر نوری که از آمریکا رد میشه رو ما باید سرش یه فیلتری بگذاریم. خب اینا هر کدوم به یه جایی میره دیگه، اطلاعات شما مثلا میفرستی برای رفیق خود در یه کنج دنیا، میگه یه نسخش هم باید بیاد توی امنیت ملی آمریکا تا ما بتونیم رصد کنیم اونها رو. اینو یه روزی به عنوان یه استثناء برای کشف یه تروریستی که حالا کار ندارم درست بود یا غلط بود، یه نمایش خیابانی بود یا واقعا بن لادن زده بود، اما از او فضا استفاده کردن برای دسترسی به اطلاعات و پایش اطلاعات اینجوری. بعد دیدن میشه. کتاب نوشتن تو این زمینه، عرض میکنم کتاب هایی که میتونید ملاحظه بکنید مثلا هنری فارل و ابراهام نیومن یک کتاب تو این زمینه نوشتن هستن که آمریکا از اینجا به بعد دیگه با تجارت کار بمب کرد. نتیجه چی میشه؟ تجارت و اقتصادی نیست که یک کار نظامی و امنیتی هم کنارش یا مزاحمش یا در خدمتشه. اصلا کار اقتصادی خودش یکی از موشک‌های کار نظامیه. از این به بعد با تجارت داره همون کارو میکنه که با موشک میکرد. دو تا ابزار اصلی دستش، یکی همه معاملات بین المللی با دلاره که بانک مرکزی آمریکا چاپش میکنه و اجازه خب گوگونی که نمیکنن دلارو ببرن. این اعتباری که برای فلان بانک اروپایی باز میکنه باید خودش به اصطلاح کد رمزش رو بده، که الان اینا همه هست تو بانک مرکزی مثلا فرض کنید آمریکا، سوئیفت اگر باز نشه اون نمیتونه از این دلار استفاده کنه. مثل خلق اعتباری که باید بکنه به اطلاع تو برسه، بانک الان دولتی شما یا بانک مرکزی شما خلق یه اعتباری میکنه، بعد بانک خصوصی به شما بر اساس اون وام میده. دلاری میتونه تو کشورهای مختلف مبادله بشه که سوئیفت آمریکا بتونه اون رو پشتیبانی بکنه. یکی دلار یکی هم اون فیبرهای به اصطلاح نوری که من همه تراکنش های دنیا یه روزی به عنوان این که ما دوچار تروریست شدیم اینو مشروع کردن. بعد دیدن یه عجب لقمه چربی، ما یه جور میتونیم جلوی تمام قطبهای اقتصادی بزرگ دنیا رو بگیریم. اگه چین خواست با او کسایی که ما میخواییم تحت تحریم قرارش بدیم معامله بکنه، ما راحت اینجا اطلاعات رو پیدا میکنیم، چین رو تحریم میکنیم، او شرکت رو تحریم میکنیم، او آدم رو تحریم میکنیم. شما فکر نکن بالای هر شرکت یا جاسوس گذاشتن. جاسوس لازم نیست، هر تراکنشی که بکنه او میبینه، بعد میبینه این آدمه نباید این تراکنش رو میکرده، بی اجازه این منه، من قفل کرده بودم اینو براش، دور زده تحریم منو، تحریمش کنید دوباره. او شرکت رو هم تحریم میکنه. شد یه صلاح، اینم اضافه کنید، حالا زود ترجمه کنم. اینجاست این تعبیری که خود این نویسندگان میگن جالبه: آمریکا کم کم شبکه‌های اقتصادی پر رونق را برای ابزار سلطه تبدیل کرد. واقعا کار بوم ازش کرد. حالا کار بعدیش این بود، گام بعدی، یه گام مسیحیت رو خراب کرد، یه گام یهودیت رو تبدیل صهیونیست کرد، گام بعدی این بود که دست راست کرد یه اسلام صهیونیست هم درست کنه و درست کرد. عزیزان این کلمه هایی که گفتم بعدن را صوتش رو گوش بدید، دوباره این کلمه ها رو سرچ کنید، دربارش مقاله ها پیدا میکنید، بعد به شرح و تفصیل بدید. من الان همه رو همینطور تونتون گفتم. پیمان ابراهیم، ابراهیم منظور همون ابراهیم خلیله. پیمان ابراهیم میخواد چیکار کنه؟ پیمان ابراهیم گام خطرناک بعدی صهیونیست. روزی که اندازه پاش جا پیدا کرده تو فلسطین، باید حواسا اینجا، باید هالیوود براش مشروعیت درست کنه، باید جشنهای 2500 ساله بگه اینها اینجا بودن، الان پاش تثبیت شده، رقبای خودش هم بیرون کرده، اعراب محال دیگه با جنگ به اسرائیل بیان. الان میخواد چی کار کنه؟ الان اسرائیل باید دروازه توسعه در خاورمیانه بشه، نه دروازه ای که خب دروازه است بقیه هم بیان ببرن، کلش هم خودش باشه، طوری در رگ و پی اینجا باشه که الان این خط توسعه است تو کل این منطقه. اگر کسی تو این محور نیست، توسعه نایافته خواهد ماند، به لحاظ اقتصادی تو سریخور خواهد ماند. پیمان ابراهیم یه کار اینجوری است. با کی الان بسته شده؟ او دوتایی که بسته شده با امارات و بحرین. کاندید بعدی عربستان سعودی بوده که یحیی سنوار به دادتون رسید، ایستاده میگه آقا 7 اکتبر چی داشت؟ 7 اکتبر پیمان نامه ابراهیم رو انداخت تو چاه. 7 اکتبر جلوی اسرائیل برای نهایی شدن دروازه توسعه در خاورمیانه رو بس. همین 4 آدمی که پرواز کردن رفتن اونجا، 4 تا اسیر گرفتن. بعد تو نشستی مقیاس کوچیک داری میکنی، میگی که آقا این همه میارزیدی همه کشته بشن به خاطر این 4 تا اسیره؟ بیا بالا نگاه کن چه اتفاقی داشت میفتاد که الان دیگه تو جنبندی معلوم میشه. پیمان ابراهیم، ابراهیم خلیله که بیاد یه کشوری که حالا امارات میگم، من باید یه ساعت درباره امارات حرف بزنم. 7 تا امارت کوچک در کنار هم، ابوظبی، دبی کجا، شارجه کجا، کجا هر کدوم یه امیر دارن. امیر ابوظبی میشه خلیفه، امیر دبی میشه نخست وزیر. برید ببینید 9 میلیون جمعیت داره، 1 میلیون خورده ایش مال اماراتن، بقیه همه مال کشورهای دیگه. از اول یک کشور کوچکیست، عرض کردم اینا تو همون تقسیماتی که ساخته شدن که بتونه یه نمونه ای بشه برای این کاری که اینا میخوان. خب پیمان صلح یعنی آقا ما با صهیونیستا هیچ مشکلی نداریم، نه تنها باشون در جنگ نیستیم بلکه معاهده میبندیم. نه تنها معاهده میبندیم که الان توضیح هم کامل میشه، معاهده تجارتی ما با هم مقابل بقیه کشورهای منطقه است. هر کی تو بازی ما نیست نابود خواهد شد. من به این میگم اسلام صهیونیست. حتی از اسلام آمریکایی که امام بزرگوار میکرد یه درجه حسش معلوم تره، دقیقا در خدمت اسرائیله، نه اسلام آمریکایی به اون معنای عامش که خیلی های دیگه هم توشن، به طور ویژه در اختیار اسرائیل قرار میگیره. اینو شروع کردن رقم زدن.
که این اتفاق وقتی افتاد دیگه اتفاق معمولی نیست. اینجا اگر دوستانی اهل دقت باشن میدونن که صلح امارات و بحرین با اسرائیل دیگه مثل صلح یک دهه دو دهه قبل مصر و اردن با اسرائیل نیست. او یه صلحی بود که صلاح رو فقط زمین بذار، با ما نجنگ. این صلح یه پیمان اسرائیلی اسلامی است علیه بقیه کشورهای منطقه. ایجور اسرائیل داره جلو میاد. سرنوشت ما به هم دوخته شده، سرنوشت اینوری ها و اونوری ها، جنبندیم آسون تر میشه. حالا من میخوام بگم حالا مقاومت برای زندگیه، یه خانش از غزه بکنم، یه خانش از خود ما ایرانی ها. آقا غزه فیلمشو باز برگردونید سریع، حیف که 75 سال ما هی خبر از اسرائیل و فلسطین میشنویم، دیگه ذهنمون عادی شده، طوری که حساسیت نداریم اتفاقای مهمشو رصد کنیم. یه دولت خودگردانی داده بودن دست اینها، انتخابات توش برگزار شد، مقابل محمود عباس اسماعیل هنیه رأی آورد، هم کرانه باختری هم غزه یکی به من، ولی خب بیشترین رأی و غزه دادن دیگه. به محضی که هنیه انتخاباتی که تو چارچوب اونها هم در تعریف شده بود دیگه، دولت برآمده از مردم فلسطین برای خودگردانی نه دولت مستقل، تحریم شد. خب دولت تو غزه بود تحریم شد، اما ماجراهای اول غزه طوری تحریمش کردن و محاصرش کردن که شما برید ببینید. آیا وقتی کشتی مرمره از ترکیه را افتاد برای اینها خوراکی و دارو ببره باش چی کار کردن؟ روس که موشک نبود که، همین آقای اردوغانی هم بود که معلوم نیست با کیه، اجازه ندادن، اجازه ندادن کمک های کشتی آزادی و اون کاروان آزادی برسه. فشار اینقدر شدید شد و بعد جنگ شد، جنگ 22 روزه اتفاق افتاد، جنگ های دیگه اتفاق افتاد، اروز که اینا نرفته بودن سرباز بگیرن که، یه اتفاق عجیب افتاد. شهروند اسرائیل شهربند غزه، شهروند اسرائیل یه وقتی اگر عکس ها رو سرچ بکنید، حالا نمیدونم الان مثلا با فیلتر شکن باید شهر تلاویو و حیفا رو ببینید، غزه رو هم ببینید، نه غزه بمباران، غزه قبل از همین ماجراها، غزه قبل از هنیه اصلا، اینجا شهربند است. ما فارزبان ها شهربند پیشمون یعنی اسیر، یعنی محاصره شده، یعنی زندان. یه زندان روبازی به نام غزه، یه کشور در حال توسعه به نام اسرائیل. و هی فشار و هی فشار و هی فشار. شما جای یحیی سنوار راهی به جزی هست؟ مقاومت تنها چاره زندگیه. بگی آقا سازش کن، میگه آخه قبلی من سازش کرد، او راهش رفته، او خودش هم شروع کرد به مبارزه که ترورش کردن، خواست برگرده دوباره به مبارزه. من انتخاب مردمم بودم اما معاصره شدم، اما طوری که آب به من نمیرسه، دارو به من نمیرسه، راهی مونده به جز این؟ زندگی. ای برای خود غزه. حالا اون عملیات 7 اکتبر چه خدمت بزرگی به ما ایرانی ها کرده، به منطقه کرده، تو قسمت دوم. حالا ما ایرانی ها و همینطور بقیه جاها. اسرائیل عرض کردم این مرتبه برای خودش غیر از این که برتری نظامی خودش رو کماکان تو چش اعراب بکنه، از همون مسئله استفاده کرده، یعنی از تجارت و توسعه به عنوان اسلحه استفاده کرده. یه پیمانیست، یه کوریدوریست، کوریدور نه یعنی راه فقط، از این ور به اونجا یه راهی بکشن، یه باهم بودن سیاسی اقتصادیست، هم پیمانی سیاسی اقتصادی. حالا شما راه بکشی اما او بندره تمام معاملاتش سر اون راه شما قرار نده، خب اینکه نمیگن کوریدور. یه کوریدوری تعریف کرده تحت اون آیمک، حتما دربارش بخونید، حالا صدا حسیم هم دوست و برنامه خوب دربارش رفته. آیمک، آیمک در مقابل جاده ابریشم چینه، چون چینی ها هم آمدن گفتن ما میخوایم جاده ابریشم رو احیا کنیم، که ما ایرانی ها هم تو دولت آقای رئیسی رفتیم جزش. آمریکایی ها برای پایین آوردن قدرت اقتصادی چین، هند رو میخوان رقیب او بکنن.
که هند بکشه بالا تو این منطقه، بازار بزرگه، نیروی کار بزرگه، خیلی از چیزایی که چین داره هند هم داره به لحاظ ظرفیت‌های اقتصادی، اینو بکشیم بالا تا چین بتونه بیاد پایین. راهش چیه؟ راهش آیمک. آیمک یعنی هند را از طریق عربستان و امارات تا حیفا وصل کنیم. و چون میگم کوریدوره، کوریدور نه یعنی یه مبدأ و مقصدی فقط ریل بکشی، فقط مثلا اتوبان درست کنی، یعنی یه هم‌افزایی. اسرائیل اینجا دست برتره، بالاترین فناوری منطقه رو ما بهش دادیم و داره، الان دست اول هوش مصنوعی است تو منطقه، اگه نگم تو دنیا مقام داره و و و و و و این میشه آقای اینجا. پیمان ابراهیم به اسم دوباره ابراهیم، به اسم دین، مگه یه بار مسیحیت رو به اسم دین به نفع صهیونیسم نکردیم؟ مگه یه بار یهودیت رو به اسم دین به نفع صهیونیسم نکردیم؟ این بار هم اسلام رو به نفع اونها بکنیم. بیایم این خط رو درست بکنیم. اون ورش ببینید، این میشه جنوب خلیج فارس، این ورش ما ایم، شمال خلیج فارس که باز همون هند است، افغانستان، پاکستان، ما، عراق، سوریه، لبنان، این هم یه خط دیگه است. صراحتاً دنیس رایس میگه که باید این محور جنوب خوشبخت شود و اون محور شمال که ما هستیم بدبخت شود. همه کارشناسا سر جاش، کارشناسانش توضیح بدن، مقالات و ارائه هایی هست میتونید ببینید که این دوتا قابل جمع نیست. تقویت محور آیمک حتما تضعیف محور شماله که شما توشید. دوتا نتیجه مهم میخوام بگیرم. یک، مقاومت برای زندگی. اصلا جمهوری اسلامی نباشه، ایران هم باشه، تو نباید اجازه بدی. این اصلا راه عمومی بوده، همیشه تجارت از این ور بوده. او بقید الان تغییرش بده. حتی تو چابهار که ما دست خود هندی ها سپردیم دارن کارشکنی میکنن که نشه تا همپیمانی خودشونو با اسرائیلی ها تو آیمک جلو ببرن. اینو خیلی جدی که این ورو زمین بزنن، این ورو اقتصاد ما این منطقه به هم دوخته شده. این کل فرمایش حضرت آقا تو خطبه عربیشون این بود که یکی اسرائیلو میخوان دروازه واردات صادرات بکنن، که توضیحش همین بود که عرض کردم، یکی هم سرنوشت منطقه به هم بسته شده. اولا زندگی بخوای بکنی، زندگی یعنی اقتصاد، و اقتصاد بدون این نمیشه. نمیشه اون خط کوریدور اسرائیلی تقویت بشه و تو توسعه پیدا کنی. نه تو توسعه پیدا میکنی، نه عراق توسعه پیدا میکنه، نه سوریه، نه لبنان، نه هیچ خط دیگه ای تو این مسیر، چون این ور هندو میخواد به اروپا متصل کنه. و تو اگر خواستی توسعه پیدا کنی اون حتما باید تضعیف بشه، چون این دوتا کنار هم توجیه ندارن. توجه میکنید؟ دعوا اینه. حالا 7 اکتبر چیکار کرد برای شما؟ برای خودش که مسئله ناموس بود، برای خودش که جنگ دیگه جنگ غیرت بود، جنگ اباء از زین بود که من دچار ننگ دارم میشم. این مرد بزرگ گفت یا این راهی که شروع کردیم ادامه میدیم یا یه کربلای دیگه. مختصات، واقعا مختصات حسین ابن علی عاشوراست. یا من باید ننگ بپذیرم. اگر احتمال میدادم که مذاکره کردن نتیجه داشت میرفتم مذاکره میکردم، ولی نسل قبلیم رفته کرده، نتیجه جلو چشم منه. پس من راهی ندارم، یا باید کشته شوم یا باید در مقابل او بایستم، شمشیرشم بالا سر منه. این آقا من نمیگم، سید حسن نصرالله یه شیعه خالص علی ابن ابی طالب میگه ملت اسطوره‌ای و بی‌نظیر غزه. این مردم همشون ایستادن، میبینید کودک و بچهشون داره مقاومت میکنه، تو بیمارستان داره زیر تیر و ترکش داره آیه قرآن میخونه. شما بگید اگر اینها گلمند حماس بودن الان اسرائیل تو چش همه نکرده بود؟ هستن، با کار هستن. چرا؟ به خدا فکر نکنید فقط باورهایی به قرآنه. بابا زمین و آسمان این تجربه رو داره به او میده که تو اینجا چاره ای به جز این نداری. این برای غزه که او اصلا زندگی دیگه نگو، زنده ماندن، ولو به یه معنا زندگی. مجال ندارم بگم، سینم پر حرفه، وقتم گذشت. ما یه انسانی تو غزه متولد شده که هنوز معرفیش نکردیم. هفته گذشته با معلم ها جای ارائه داشتم، میگفتم که غزه برای تعلم، غزه برای ترحم. همه این نگاه های ما ترحم الان به غزه. نه اتفاقا بیاد برید یاد بگیرید از غزه. یه انسان تازه این متولد شده، یه انسان جدید داره تنفس میکنه. کودکش، بزرگش، تو اگر تمرینش میدادی میگفتی وقتی زمین خوردی اینو بگو، وقتی بمب بالا سرش میترکید. آقا به ازای هر زن و کودکی، آمار مال یه ماه پیشه، 40 کیلو مواد منفجر ریختن تو سرشون، به ازای هر کودکی، هر زنی، هر شهروند غزه ای. الان بیشترم شده. خب زیر این چطوری میتونه قرآن بخونه؟ نه، داره زندگی میکنه، یه زندگی که از قضا ما تو دفاع مقدس درکش کردیم. یه اصلا تو ایران این انسان متولد شده، اما تو کربلای پنج، اما تو شلمچه، اما توی و اونهایی که نزدیک بودن. خصوصیت غزه اینه که کودکش داره این زندگی رو بروز میده. اون چیزی که تو از رزمنده پشت خاک ریزت میدیدی، امروز کودک غزه داره میگه. انسان تازه است. واقعا من اینجا میگم فقط نگو زنده ماندن. اگر اون دید مادی فقط اقتصادی رو داری، زنده ماندن. اینجا داره زندگی رو نشون میده. ای برا غزه. 7 اکتبر برای ما چی کار کرد؟ پیمان ابراهیم امارات و بحرینش رو تمام کرده بود. خدا میدانه کارشناساش دارن الان لو میدن. 3 هفته بعدش قرار بود عربستان هم تکمیل بشه و کوریدور تکمیل میشه. 7 اکتبر کلن بازی عادی سازی رو به هم زد. حالا اگه کسی جرأت داره تو جهان اسلام بگه میخوام با رژیم صهیونیستی روابط تجاری برقرار کنم، کی موجب شد؟ همین بمبایی که تو سر بچه‌ها زدن. من چطوری به ملت ایران بگم بمب‌هایی که تو سر این بچه‌ها خورده کوریدر آیمک علیه شما رو ملغا کرده، اقلا به تأخیر انداخت. تو الان باید یه نون بخور، یه نون صدقه بدی. بود کی کارو کرده؟ انداخ عقب. نه فقط انداخ عقب، زمان خرید برای ما. چهره ای از اسرائیل با این مظلومیت تو دنیا ساخت که برای اولین بار این تجمعات رو تو دنیا دیدید. این تجمعات به خدا هر هفته اتفاق نمیفته، برای هیچ امر دیگه اتفاق نیفتاده. تو دانشگاه های معروف دنیا اینجوری توجه میکنید، یه کار بسیار بسیار بزرگی اتفاق افتاد که این کاریست برای ما. پس ما اگر میخواهیم زندگی هم بکنیم به معنای واقعی کلمه، یعنی به معنای اقتصادیش، اصلا بود عزت و بود و اون حیات طیب و اینها منظورم نیست. زندگی یعنی تومن ریال، یعنی همینی که جیبمون پر باشه. زندگی در مقیاس فرد یعنی جیبت پر باشه، در مقیاس جامعه یعنی کشور توسعه یافته باشه. باید آیمک اسرائیلی زمین بخوره و باید کوریدور خودت و کوریدور شمال جنوبت برقرار بشه. و فعلا او یه هووی جدی است که اجازه نده یه اتفاق بیفته. حالا گفتم عربستان، یه جمله فقط بگم وقت تمامه، که عربستان هم خودش توی این طرح بزرگ باید تجزیه بشه، اندازه امارت و اندازه بحرین بشه تا قابل کنترل باشه. او هیچ وقت نتونه سر درس اسرائیل پاشه. برید مطالعه کنید، ببینید از این 9 میلیونی که من گفتم 15% اماراتی هستن، 35% هندی هستن تو امارات. 9 میلیون جمعیتش. حالا این عدد کمیت، کیفیت اصلی ترین سرمایه گذاران امارات یهودیان دیگری هستن که اینجا هستن. یه تعدادی توی حیفا سرمایه گذاری کردن، یه عده‌ای توی امارات. آیمک قرار تکمیل بشه. توسعه یافتگی ایران بدون این نگاه بین المللی در حوزه اقتصاد و تجارت جهانی اصلا معنای موصلی نداره، درک روشنی نداره. که یعنی چی؟ مگه تو میتونی درون کشور خودت فقط پیدا بکنی؟ تمام شد. چون هیئتی یک جمله عرض میکنم، روزی که خدای متعال آدم رو آفرید، دعوای آدم خدای متعال و فرشتگان رو همتون اول سوره بقره دیدید. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. فرشتگان به اقتضای این طبیعت خاکیش یا به علمی که خدای متعال بهشون داده بود، گفت خدا میخوای یه موجودی بذاری که 2 خصوصیت داره، یکی فساد میکنه، یکی سفک دماء میکنه. سفک دماء یعنی خون میریزه، خون ریزی میکنه. این آدمو که تو میسازیش اینجوری خون ریزی میکنه. عرض میکنم یا علم غیب میدونستن یا اقتضای فیلسوفانش رو میدونستن که این عالم ملکی اقتضاعات داره. هرچی خط سفک دماء و خط حقن دماء، حقن نگهداری، خونی ریخته نشه. اولیاء الهی جریان حقن دما هستن، خون کمتر ریخته بشه. ائمه کفر، تواقید، اونم بعد از دعوتها، فقول له قولا لینا، اول آروم بگو، شاید لعله یتذکر او یخشا، اگر نه اون وقت باش بجنگ، اما فرعون رو فقط بکش، ائمه کفر رو فقط بکش، مردم آزاد کن، خونشون نریز. امروز حزب الله با وجودی که تمام شهروندان اسرائیلی همشون سربازن، سربازی رفتن، همین الان هم سرباز ذخیرن، هر کدومشون رو بزنی پادگان زدی. به لحاظ شرعی، به لحاظ عقلی، به لحاظ انسانی کشتن شهروندان اسرائیل هیچ مشکلی نداره، اما چون ما حقن دما برامون مهمه، خون بیشتر نمیخوایم بریزیم، هی مراکز نظامی رو فقط میزنیم، افسر بالفعلش رو میزنیم. او که پیرزن الان تو خونه نشسته، یه روزی افسری اومده، همین پیرزنه که الان زیر چیزشو میگیرن، یه روزی سرباز بوده، اونو کارش نداریم دیگه. دیدید روز هفته اکتبر هم وقتی رفتن خونه اونا بی اجازهشون موز هم نخوردن، اسیراشون هم نمیکشن. این خط حقن دماه، اونم خط سفک دماه و فساد که الان آیشو براتون خوندن. لتفسدون فی الارض مرتین، که این بار دومشون، این خون ریزی بزرگی که دارن انجام میدن، یه بار مثلا انجام داده باشن، بار این بار آخرشون. این دوتا خط مقابل همن و به لحاظ دینی معلومه من بعد کدوم بری باشم. من نمیتونم تو جانب سفک دما بیستم، من نمیتونم در جانب خون ریزهای تاریخ بیستم، من حتما در جانبی خواهم ایستاد که انسانیت براش مهمه، که اگر میکشد برای دفاع از خودش میکشه، به حد اقل میکشه. دنبال فساد کردن و علو و برتری طلبی و امثال اینا نیست، و این خطش مثل روز روشن الان کجاست. آقا ما چی کار داریم؟ تو فقط به خاطری که انسانی کار داری به این حرف، حتما کار داری. خواهش میکنم، توصیه آخرم اینه عزیزان، تو شهرتون پدیده بسازید برای مسئله مقاومت. صرفا خودمون دور هم جمع بشیم کافی نیست، فکر کنید خیلی شهرهای دیگه، صنفهای دیگه فکر کردن چیکار کنن. پدیده بسازید، پدیده ای که خودش حامل پیام باشه، مثل این که آقا برمیداره میاد تو روزی که ارعاب همه جا رو گرفته و ترسونده که میخواد بزنه، خود ایشونم میزنه، وقتی پامیشه میاد خطبه میخونه، به این میگم پدیده. اصلا بی خیال که چی گفت، عربی گفت یا فارسی گفت، این خودش پدیده است، این صداش تا آخر دنیا میره. اینی که الان صف بستن زنانی در قم و در کجا و کجا، صف واقعا صفه، من اگه آدمای خودم نرفته بودن ندیده بودم میگفتم تلویزیون داره شلوغش میکنه. صف بستن، آدم همینطور پشت سر هم ایستاده که بیاد طلای خودش رو بده، پدیده است. این خبرش خیلی تو دنیا میپیچه. عزاداری سید حسن نصرالله عزیز، اون جوری که شأن این مرد بزرگی به نظرم تو ایران برپا نشد، تو شهرهای ما برپا نشد. از الان عزیزان مذهبی، بزرگواران مسئول، غیر مسئول، فکر کنن برای چهلوم این شهید بزرگ پدیده بسازن. اینا اقل هاست تازه تا کارهای دیگه. اللهم کن ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل الساقه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی